خدمتون هستیم با ادامه برنامه های شبانگاهی. برنامه آه و وانه آماده پخش تقدیم به شما گرامیان میشه. بررسی موسیقی نواحی، موسیقی خراسان شرقی، تربت جام.
جهان را به پستی بلندی تویی، ندانم چیی، هرچه هستی تویی. درود بر یکایک که شما شنوندگان خوب شبکه گفتگو، با بخش دیگری از برنامه آهوانه در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که این بخش از برنامه آهوانه نیز مورد توجه شما عزیزان و اهالی موسیقی قرار بگیره. در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش دیگری از موسیقی نواحی کشورمون. به سراغ شرق خراسان خواهیم رفت و موسیقی زیبای تربت جام. میهمانان خوب و همراهی رو در برنامه داریم. به اتفاق دوستان و همراهانی که کارشناس برنامه ما هستن خدمتتون معرفی میکنم و خدمت این عزیزان سلام دارم. در خدمت جناب آقای محمود مکی هستیم، پژوهشگر خوب موسیقی، و در خدمت پژوهشگر دیگری از موسیقی هستیم، جناب آقای عبدالرضا مجدی، و میهمانان خوب برنامه‌مون جناب آقای محمد سلیمانی، سازنده و نوازنده دوتار از تربت جام، و همینطور جناب آقای محسن کریمی، خواننده و نوازنده دوتار باز هم از تربت جام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب مکی.
درود به شما و مهمانان گرامی، همچنین جناب استاد مجدی و شنوندگان ارزشمند شبکه رادیویی گفتگو.
استاد مجدی، خدمت شما هم سلام دوباره دارم.
بسیار متشکرم خدمت شما جناب مکی، جناب کریمی و آقای سلیمانی و همینطور شنوندگان محترم، سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکریم، خیلی خوش آمدیم به برنامه خودتون. جناب سلیمانی، جناب کریمی، صحبت بفرمایید با شنوندگان ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و جناب مکی عزیز و استاد مجد، در خدمتتون هستم.
بسیار عالی. دوستان، خوبه که ابتدای برنامه خدمتتون عرض کنم موسیقی که امشب ما بهش می‌پردازیم موسیقی خراسان شرقی و جزو استان خراسان رضوی محسوب میشه، و ما بقیه برنامه رو و سکان سوالات رو به دست آقای مجدی میسپاریم. استاد مجدی، در خدمت شما عزیزان هستیم.
خواهش میکنم. بسیار خوشبختم که در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و امشب راجع به منطقه‌ای صحبت میکنیم که از همچنان از اقوام مختلف تشکیل شده و گروه های قومی متنوعی رو تشکیل میده، ولی با این وجود میتونیم بگیم که به دلیل قدمت زیادی که این منطقه داره و مرکزیتی که از لحاظ آینی و دینی داشته و ارتباطش با منطقه هرات قدیم، یعنی بحث موسیقی تربت جام که میکنیم، باید دقت بکنیم که با یک مکتب هنری بسیار قدیم سرکار داریم که نزدیک 500-600 سال سابقه داره. پیشینه خود شیخ احمد جام، که شیخ احمد جامی در حدود قرن 4-5 اونجاشون تشریف داشتن و جایگاه مهم بله داشتن، بنابراین مرکزیتش به این معنا هستش که از لحاظ تاریخی هم پیشینه بسیار زیادی داره. البته خب تایباد هم میدونیم یه مرقدی هم در اونجا هست که داره اهمیت هست، مرحوم شیخ زین الدین، که در واقع ایشون از دوره تیموری هستن. هم از لحاظ معماری، از لحاظ هنری، از لحاظ شعری، ادبیات، مکتب خراسان شاید بگیم یکی از پایه‌هاش در اون زمان، در زمان تیموری، همین منطقه بوده به مرکزیت هرات.
شهر هرات امشب ما میپردازیم به گروه های قومی منطقه تربت جام.
خود گروه های قومی رو نمیخوایم مطلب کنیم، موسیقی منطقه رو میخوایم بگیم، ولی اشاره‌ای به گروه های قومی میکنیم که در منطقه تربت جام چه گروه های قومی حضور دارن، از شرط میشیم و ولی برای معرفی موسیقیش که دوستان خیلی بهتر از بنده میتونن توضیح بدن که موسیقیش به چه شکل است، ولی گونه های موسیقی رو هم بررسی میکنه. من از اهمیت هرات بگم، هرات در زمان قاجاری از ایران جدا شد، اینو ما در نظر داشته باشیم. اگه امروز میگیم هرات در افغانستان هستش، ارتباط و پیوند موسیقی هرات هم با منطقه توبرتچون بسیار قوی هست و میتونیم بگیم حتی شباهتش علاوه دوتار قدیم منطقه اونقدر هستش که همه پژوهشگران، هم پژوهشگران محلی هم پژوهشگران که از حوزه‌های دیگر به صورت علمی بررسی کردن، جایگاه هرات و دوتار هراتی رو داره اهمیت می‌دونن و داره شباهت بسیار زیاد هم از لحاظ ادبیات موسیقایی هم از لحاظ تکنیک های نوازندگی و اهمیت ساز. البته خب تحولاتی به واسطه حالا میتونیم بگیم بستن یک تعداد بیشتری سیم و تغییرات اندازه ساز و اینا در منطقه افغانستان ایجاد شده که مورد نظر ما اون در واقع دوتار جدید نیستش، بلکه اون دوتار قدیم و مورد نظرمون هست. خب حوزه‌های مختلفی هم اونجا هستش. ما اگه اجازه بدید من فقط به صورت لیست عرض بکنم چه اقوامی اونجا هستن. در منطقه تربتجام حتی بختیاری‌ها حضور داشتن در دوره تاریخی. از حضور شما ایل هزاره هستش که ما آوازی به نام هزاره هزارگی داریم که دارای اهمیت هستش. از حضور شما ترکمن‌ها هستن در بعضی نواحی مثل منطقه البته دریگز و منطقه بجنور ما داریم، ولی تربتجام حضور دارن دارای اهمیت هستن. مروی‌ها رو داریم که از مرو اومدن در این منطقه، در منطقه بالاجام به محمودآباد حضور دارن. از حضور شما گروه های فرعی متعددی هستن، حالا اونا رو من خیلی بهش اشاره نمی کنم، ولی فیوچ ها هم از این قاعده مستثنا نیست و دارای اهمیت هستن، به ویژه در اجرای بعضی از موسیقی خاص که میتونیم به موسیقی شادیانه و موسیقی ساز و دهل بهش اشاره بکنیم.
بله بسیار هم عالی. به عبارتی ما امروز کاملا میپردازیم به بخش مرزی خراسان، شرق یا همون مرز خراسان و هرات به عبارتی شاید بشه گفت به خاطر اینکه منطقه مرزی بوده موسیقی نواحی مختلف اون طرف مرزها
و مکتب هرات قدیم که ما در نقاشی و موسیقی و ادبیات داشتیم که وقتی همیشه وقت بحث مینیاتور میشه میگیم مکتب هرات و یاد بهزاد مینیاتوریست معروف میفتیم.
بله.
یک وزیر بسیار مهم اینجا هست در دوره تیموری، امیرعلی شیر نوایی که هم شاعر شیراز خونده میشه، همین که وزیر، هم طراح، هم معمار، آدم پیچیده چند بچی هستش و این آدم های چند بچی در مکتب هرات بسیار بودن.
فکر میکنم که این نام رو در موسیقی این منطقه هم به گوشمون خورد.
بله صد درصد. خود نوایی نوایی به ایشون منصوب.
بله به ایشون پس منصوب. بله. بشه. بسیار هم عالی. خب جناب مکی شما توضیحاتتون بفرمایید.
همان گونه که گفته شد در زمانی از تاریخ سیاه زمان قاجاریه در ننگین نامه‌ای به نام پاریس بخشی از خاک خراسان بزرگ الحاق میشه به کشوری که بعدا نام افغانستان به خود میگیره که همون آریانا بوده و حتی درسترش هفت خانستان اگر بخوایم بگیم، که طبیعتاً یک قرابت و نزدیکی دست کم در موسیقی با مکتب همان همسایه و همان نیمه دیگر تن خودش که با ریا و نادرستی کنده میشه از خاک ما به نام تربت جام هست. و اگه ما دقت بکنیم در مکتب دوتار نوازی و حتی تنبور نوازی که همون تنبوره هست در بخشای از هرات امروز در افغانستان نزدیکی هایی در نواختن و پردازش نغمات دیده میشه. از سوی دیگه باید در مورد تربت جام یا همان تربت زام اینگونه گفت که سرنوشت محتوم و ناگزیری است بر این سامان که در هم تنیدگی رنج‌هایی که یک امیر دولتی و اداری به نام علی شیر نوایی میکشه در زمان تیموریان برای اون ناحیه، همچنین رنگ و بویی که حضرت بزرگ شیخ احمد جام در اونجا ایجاد میکنه و یک هنوز اتمسفری از یک عرفان بسیار قدرتمند دست کم در اون بخشی که شما اگر برید در مزارشان امکان نداره که حس نکنید، همچنین وجود بزرگانی چون جناب پورعطایی، عبدالعزیز احمدی و عزیز از دست رفته آخر ما که حاج مرادعلی سالار احمدی بودن و همه اینا دست به دست هم داده تا بتونی یک کارگان خیلی موسیقایی قوی، یک کارگان شنیداری بسیار قوی در خاکی که شاید امکانات آنچنانی نداره، خاکی که هنوز شوربختانه است، خیلی از امکانات عادی حتی دور هست. یعنی جایی که شما میبینید به لحاظ مالی شاید فرق باشه، لیک به لحاظ دانشی و فرهنگی و موسیقایی بسیار فرهنگ غنی. همچنان که با بیرحمی تو این چند سال یک به یک این عزیزان از دست رفتن، جناب سرور احمدی از دست رفت، جناب دورپوری که با داشتن و از برداشتن 2000 چکامه و سروده در ذهن هر کدام رو به 10 لحن و 10 نغمگی گوناگون میخواند، امروزه باز میبینید از این لشکر کم اما قدرتمند هنوز عزیزانی هستن که گوشها و قلبهای ما رو نوازش میکنن با نغماتی از ساز دوتار.
خب خیلی متشکریم جناب مکی. اگر اجازه بدین یک بخش موسیقی بشنویم و جناب آقای مجدی بریم و بفرمایین که قراره چی بشنویم.
خواهش میکنم. من فکر کنم برای شروع یه قطعه ای رو که با توجه به اینکه قدمت سرنا و دول خب خیلی زیاد هستش،
بله،
استاد بزرگی رو داشتیم در منطقه که واقعا مقام ها رو، هم مقام های محلی رو،
بله،
و هم تو موسیقی هایی که حتی در حوزه ردیف بود، ولی وقتی که تفکیک میکردن ایشون واقعا بی‌نظیر بود و قطعات منطقه رو بدون کوچکترین دخالتی از موسیقی دیگه می‌نواختن. استاد غلامعلی نینواز که اینجا قطعه الله سحر رو اجرا کرد.
به اتفاق شنوندگان میشنویم و برمیگردیم. دوستان شنیدین موسیقی زیبایی رو از منطقه تربت جام و حال در خدمت میهمانان خوب برنامه‌مون هستیم. خب برای ما بفرمایید جناب سلیمانی، توضیح بفرمایید در رابطه با پیشینه این ساز و ساختش و اینکه چطور شده که شما به ساخت و نوازندگی این ساز میپردازید، انگیزتون چی بوده؟
درود و احترام دارم خدمت هموطنان عزیز، خراسانی‌های خوب و مردم خونگرم دیار زرخیز تربت جام. دوتار شرق خراسان یکی از سازهایی است که الان در حال انقراض است و شبیه به این دوتار دوتارهای دیگه هم هست، ولی دوتار اصیل تربت جام که مکتبش مکتب هرات بوده در حال انقراض است، هم از لحاظ صدایی هم از لحاظ فیزیکی. و این جای تأسف دوتار مثلا تو منطقه خودش از بین رفته و جای دیگه داره زنده میشه. از واسه سازسازی چوب خاصی که استفاده میشه واسه دوتار، واسه کاسه از چوب توت یا شاتوت استفاده میکنن،
بله،
دستش زردالو یا عناب، جنس چوب باید محکم باشه و صفش از جنس چوب توت هست. دوتار منطقه ما معروف به دوتار شرق خراسان، دوتار هشت پرده هم بهش میگن. پیشینه خیلی قبلترش این است که پرده نداشته، ولی در حال حاضر هشت تا پرده، یه دونه نیم پرده پایین پرده یک و یه دونه پرده بالای شیطونک که جمع همشه 10 تا پرده، دوتا سیم، یه سیم گیر پایین، یه خرک پایین و یه خرک بالای همون شیطونک واسه ساز طبیعی شده. و دغدغه الان واسه سازسازا و نوازنده ها این است که این شیوه های اصیل هم در نوازندگی هم در ساز در حال انقراض است، به خاطر اینکه مثلا مردم اون ساز اصیل رو دقیق نمیشناسن یا صدای دقیق رو نمیشناسن، فقط میگن دوتار. مثلا دوتار رو شمار هم بدی میگن دوتاره، اون کسایی که تخصص دارن دوتار رو ترکمن هم بدی میگن دوتاره، ولی خب هم لحاظ صدایی فرق میکنه، هم لحاظ پرده بندی و همه چیز متفاوته، شکل ظاهریش هم متفاوت تر هست.
بله، آنچه که ما الان داریم میبینیم تو استودیو متفاوته با دوتارهای دیگه و میتونیم ما بیشتر بدونیم دربارش. آقای مجدی ممکن توضیح بفرمایید؟
البته آقای سلیمانی شیوه قدیمه دوتارسازی رو دارن
بله
کار میکنن، یعنی اگه دقت کرده باشید سازشون خیلی بزرگ نیست. در حال حاضر حالا مدت هاست که یک میتونیم بگیم شاید حدود بیش از 30 سال هستش که در یک منطقه توسط یک سازنده سازو شروع کرد به ابعاد بزرگتری پیدا کردن و امروزه در ابعاد بسیار بزرگ ممکنه ببینیم که حتی تعجب بکنیم که چجوری این ساز با این ابعاد ساخته میشه. دوتار قدیم که نمونهش دوتار مرحوم کلم احمد خرد که از دوره قدیم بوده که شاید بیش از 100 سال شاید دوره قاجار حتی بوده، خیلی اندازه‌های معمولی کوچیکی دارن، یعنی 37 سانت بیشتر اندازشون نبوده، صدادهیشون متفاوت بوده، ولی دوتاری که آقای سلیمانی الان دارن میسازن همون دوتاری که ابعادش رو اگه نگاه بکنید در عکسای قدیمی که از مرحوم جوهریان و مرحوم نظر محمد سلیمانی و عکسی که هست و مرحوم پورتایی تقریبا همون حالت رو داره، به صورت صدادهی متفاوتی داره و میتونیم بگیم یه مقداری به صدای قدیم نزدیک‌تره. و اینکه خودشون توضیح میدن که تفاوت سازی که کاسه بزرگ و دست بلندی داره با سازی کوچیک چیه، توضیح بفرمایید.
واسه شیوه قدیم که پنجه نوازی بوده و الان دچار مشکل و ضعف شده، صدای دست روی ساز بیشتر ایجاد میشه واسه اون پنجه‌های نمایشی و قدرتی و پنجه‌های مختلف. عرض ساز کمتر بوده که صدای دست کمتر شنیده
میشه، صدای کوبیدن روی صفحه.
آره، بعد به خاطر اینکه این شیوه منقرض شده و کم شده و یعنی میشه گفت که گم شدن، از شیوه‌های مضراب نوازی بیشتر استفاده شده،
یعنی دست راست.
آره، اون شده مثلا قدیم میگفتن پنجه فلانی، پنجه خوب داشته، پنجه قوی، پنجه خشن، پنجه شیرین، اون تقریبا تبدیل شده به مضراب. مضراب اون قدرت صدایی که دست پنجه رو نداره،
یعنی پنجه کامل.
آره، پنجه کامل قدرت صداش بیشتره و دستی که مضرابی مینوازه قدرت صداش کمتره. واسه این یه سازی رو طبیعی کردن که حجم صداش بیشتر باشه،
اصلا که وقتی که با دو انگوش فقط میزنن یا یه انگوش میزنن بتون صدا ازش در بیاد بهتر.
اصلا واسه اینجا هم بوده.
حالا ما موقعی شما بنوازید متوجه میشیم تفاوت‌ها رو.
نه
بله، آقای مکی توضیح داریم بفرمایید راجع به این مطالبی که راجع به ساز بیان شد.
ساز زیبای دوتار، اینجا دو چیز به ذهن من میرسه که بسیار چشمگیر است، دو سنجش و گلگی است در حقیقت. یک به خود دوستان موسیقی که سازهای بومی و موسیقی بومی رو بدون هیچ دانشی در کارگان‌ها و رپرتوارهای موسیقی ملی به کار می‌گیرن، گاهی میاد در فضای ارکسترهای سمفونیک و فیلارمونیک به کار گرفته میشه که بسیار خوبه، لیک چالش و اشکال چیست؟ اینجاست که در ترکیب موسیقی ایرانی و به ویژه موسیقی بومی با رپرتوار موسیقی جهانی خیلی فواصل ما از دست میدیم و همان زیبایی که هدف غایی ما باشه اون از بین میره و اینجا میمانه یک جستی و تنها یک شکلی اساس. که باز من خواهش میکنم از دوستانی که حال میل دارن به هر نحوی میخوان وارد این کارگاه بشن، یک رایتی رو بکنن، یک پیشینه رو برن بررسی بکنن اساس، حتی گرفتن ساز. یعنی چند روز پیش من دیدم در یک برنامه تنبورک بلوچی مانند گیتار گرفته شده بود، در حالی که باید اصلا کج و مورب باشه به سینه. یعنی ساختار ساز و اون شیوه که همیشه بوده اینجوری ایجاب میکنه. چالش دوم و سنجش به یک سری دوستان سینمایی هست که اینجا من گلگیم خیلی سخت‌تره، یعنی می‌بینیم در خیلی فیلم‌ها و سریال‌ها درسته بازیگر باید بتونه یک شپه و ادایی رو از یک شخصیتی در مثل نوازنده در بیاره، بتونه اونو بازی بکنه. لیگ گرامیان عزیزان، موسیقی کار شما نیست، هر کس اجازه بدین کار خودشو بکنه. همون گونه که یک موسیقیدان نواحی نمیره فیلم بازی بکنه، یک بازیگر هم بهتره که بدون اندیشه وارد یک کارگان موسیقی بومی در مثل در نقش یک پیرمرد خراسانی یا یک چوپان بختیاری نشه، چه که اجرای این موسیقی ها بسیار زمانبر بوده، بسیار حتی خونی و ذاتی بوده، یعنی در کارگان آموزش اصلا جا نمیگیره. خیلی اشکالات اینجا من دیدم و حتی با مدارک و ساعت و روزهایی که پخش شده یا فیلمایی که اکران شده در زمانهای به خصوصی. باز چیز دیگه ای رو که چشمگیر میبینم، خود گونگونی ساز دوتار در خراسان بزرگ است. اینجا عزیزان خود نام این بزرگ یعنی عامل و شوند این جریانه. وقتی ما میگیم خراسان بزرگ یعنی بخشی که یک وسیع، دو پراکندگی داره. پس اینجاست که در دانش اتنومیوزیکولوژی یعنی بومشناختی موسیقی ما جغرافیا رو بعد اگر دست کم تا اندازه کامل نمیشناسیم بعد تا 90% بشناسیم، چرا که در ساختار گستردگی یک استان گاهی ناهمواری ها و پراکندگی ها باعث شده که خیلی حتی شهرها به هم دسترسی نداشته باشن. در مست افغانستان شما میبینید بعضی استانها به دلیل سخت گذر بودن راه‌های مابینی اصلا دسترسی به هم ندارن و حتی خبر از قومیت‌ها ندارن، یعنی در مثل فلان استان نمیدانه که استانی به این نام با این گویش در بخش دیگه‌ای هست، کاملا دور افتاده است، در حالی که دور افتاده نیست. یک راه شوسته و یک راه آسفالته میتونه اونها رو دقیق به هم وصل کنه. این چالش و این مشکل در بومشناختی موسیقی ما به گونه دیگری هست، از این جهت که خراسان بزرگ یکی از چالش هایی که داره سکوت بیش از اندازه و اون متانت و سنگینی هنرمندان گرامی ماست، همان گونه که این دو برادر گرامی اکنون روبروی بنده هستن و این خودش از جاذبه های ادب و شخصیت و شاخص های فرهنگی هنرمندان خراسانی است. چه افرادی هم مانند شما ببینین، جناب دورپور با اون استادی والا، با اون پنجه ویژه که اصلا تکرار ناشدنی است و اون اندیشه‌های ویژه‌ای که اصلا جای گفتنش اینجا نیست، یعنی باید با این انسان نشست و برخاست انسان می‌کرد تا می‌فهمید. می‌بینید که خیلی چیزها رو نمی‌گفت، یعنی شما باید می‌رفتی درک می‌کردی، بعد می‌نشستی تازه پس از مدت‌ها می‌فهمیدی این قابلیت رو داره. زمانی دو آهنگساز اتریشی و آلمانی آمدن خراسان خدمت جناب عبدالله سرور احمدی که آهنگ‌های این گرامی رو به نوت در بیارن و نشد. تازه اون زمان که نشد عده‌ای دانستن که سرور احمدی چقدر بزرگه، عده دیگه دانستن که چقدر موسیقی خراسانی ارزشمند و فاخر و گسترده است که حتی در نوت و فواصل دینامیک در ساختار اون همه کبکبه و دبدبهی که ما در یک پارتیتور نوت می نویسیم اصلا معنا پیدا نمی کنه. اینا چیزاییه که حیفی که بهش دقت نکنیم.
بله خیلی متشکریم. خب اگه اجازه بدیم بریم به سراغ مهمان دیگر برنامه‌مون، جناب آقای کریمی، می‌خوایم نظر شما راجع به ساز دوتار و دوتار خاص تربت جان بدونیم، توضیحاتی دارید بفرمایید.
بله دوتار تربت جان همونطور که آقای سلیمانی گفتن دوتار قدیم 8 پرده بوده و البته در کتاب ابو نصر فارابی به 23 پرده هم اشاره شده. خب در تربت جام دو شیوه دوتار نوازی است که شیوه استاد سرور احمدی و استاد اسکریان.
بله
استاد اسکریان با دوتار 18 پرده یا همون 23 پرده تقریبا دوتار نوازی میکردن که خب مقامات کلان بگم که مقام ها رو تقریبا باش جذابیت خاصی اجرا میکردن و شیوه استاد سرور هم که خب در 8 پرده بود و
بسیار عالی. جناب آقای کریمی، با توجه به اینکه شما مقام میخونید، میخواستم بدونم که این مقام و مقام‌های دیگر منطقه خراسان با هم متفاوت هستن یا نه؟
خب از چه مقامی؟
شاید سوال من شکل دیگه‌ای پیدا بکنه، بهتر بشه آقای دو. مجدی کمک کنن.
فکر کنم مقام‌های سازی و آوازی رو توضیح بدین، معرفی کلی بکنیم. چه مقامایی هستش که هم مختص سازه، چه مقامایی هست که بین ساز و آواز هست مشترک؟
ببین، مقامای سازی مثلا مقام الله، اون الله سر که ما با سونا از استاد غلام علی نینواز گوش کردیم.
بله.
خب اینا سازی. مقامای آوازی هم هست، مقامای سبزپری، بعد دو بیت خوانی ها، بعد منظوم خوانی ها.
بله.
و مقامای سازی هم که زیاد است. خب مثلا مقام های حتن، چوبازی.
بله، حتن که در واقع یه جو بازی.
بازیه. بله،
بازی بگیم که همون در واقع پایکوبی ها رو واژه بازی استفاده میشه.
بله
بله، این هست.
با داستان های خاصی
با دوتار هم اجرا میشه، با ساز هم اجرا میشه، با
و داستان ها روایته که خیلی مفصل تو منظومه هاست، که حالا دیگه منظومه های متعددی اونجا وجود داره که استاد دورپور در واقع نمونه.
استاد مجدی، منظور من همون بازی ها و پایکوبی ها که میگید داستان های خاصی رو پشت
اونا داره. اونا جنبه سمبولیک داره. یعنی فرض بکنید وقتی که ما اپر رو مثلا یا آفر بخوایم درس کنیم، توضیح راجع به اپر بدیم.
با این بخشی گفتیم مقامای سازی و آوازی، مقام های آوازی بیشتر تو دوتار هست.
بله،
مثلا سرحدی، گونه های مختلف داره، جمشیدی، هزاری.
بله.
اینا مقام های آوازی دوتار،
همزمان خونده. بله. میشه با دوتار. بله. گاهی اوقات هم مثلا میبینی دقیقا یه جای دوتار قطع میشه.
بله.
به جده در مواردی که
بعضی مقام که تو دوتار سازی هست، تک نوازی هست.
درست.
مثلا پلتان که برگرفته از پلتان سرنا هست.
بله.
یا مثلا سبزپری که برگرفته از چوب بازی هست.
احسن.
یا مثلا معراجنامه بدون کلام. احسن. یا الله، اینا مقامای سازی دوتاره.
درست.
و مقامای سرنا تگنوازی، مثلا پلتان هم هست و که رقص داره.
بله.
همون تقریبا که از جنگ و نشون میده،
حالت حماسی
نشون میده. بله،
شبیه شما خراسان دیگه، اونم حماسی.
یکی از قدیمی ترین مقام ها هست.
بله.
که تو این
در خراسان هم هنوز اجرا میشه.
حفظ شده تو این منطقه،
در منطقه هرات.
بعضی مقام هم که مثلا مثل مقام حتن ورزش رو نشون میده، گرم کندن و رزم جنگ اینا نشون میده، مختلف است اوناش.
بعد چهار بیتی واژه‌ای که من چون الان می‌خوام یکی از قطعات آقای مرحوم پورعتی استاد پورعتی رو بشنویم.
بله.
توضیح در مورد واژه چهار بیتی بفرمایید. که چهار بیتی یعنی چی؟ چون ما فکر می‌کنیم چهار بیتی ولی دو بیت در واقع اصطلاح به کار میره.
خب منطقه ما همون دو بیتیه، ولی خب منطقه ما بهش میگن چهار بیتی. چهار مصرع رو میگن چهار بیتی.
خیلی زیاده.
چهار
بیتی درسته؟ بعد موارد استفادهش و چه کسانی میخونن، چه کسانی باشه اجرا میکنن؟ من فکرم همه مثلا تو خانوم
همه. بله، حتی تو خانوم هم هست. بله، ولی لالایی هم استفاده شد. من تو خوب بخش بخش دیگه، عاشقانه هست، عارفانه هست، پندی هست.
بله
بله، چند مدل
به شیوه‌های مختلف. اگه اجازه بدین
قطعه‌ای رو بشنویم.
دقیقاً، بریم یه قطعه موسیقی بشنویم و برگردیم راجع به این توضیحاتی که شما قرار برای ما بدین بپردازیمش.
ندارد خوی بوی نازو که